با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 21 از ماه جولای، بله، روزهای چهارشنبه و روزهای دوشنبه خدمت شما هستم. یک داستانی از سعدی میخونم خدمتتون که پیش از اینم حداقل یک بار خوندم و این لطافت نگاه سعدی رو به جهان نشان میداد. بله، میفرماید: یکی سیرت نیک مردان شنو، اگر نیک بختی و مردان رو، که شبلی زهانوت گندم فروش، بده برد انبار گندم، انبان گندم به دوش. شبلی، این شبلی عرض میکنم خدمت شما که از صاحب منصبان و فرمانداران دولت عباسی بود. بله، و روز عیدی به خدمت خلیفه رسید در بغداد. اونجا خلعتی داد خلیفه، یک لباس خیلی فاخری به خاطر اون روز. شبلی آمد بیرون، آب دهنشو انداخت تا لرچی و با این خرقه پاک کرد. یه جاسوسی اونجا دید، رفت گزارش داد که آقا این شبلی با خلعتی که حضرت خلیفه داده آب دهنشو پاک. شبلی صداش کردن، با کلی خفت معزولش کردن از فرمانداری و خلعت هم از تنش در آوردن بیرونش کردن. شبلی به خودش نگاه کرد، دید اه دنیا عجب جاییست، 5 دقیقه پیش فرماندار بود، حالا شد هیچ. این است که برابر داستان موجود زد به درویشی، رفت پیش جنید و از اونجا گذاشتنش گدایی بکنه که غرورش خورد بشه، توالت بشوه چند سال، و هر دوره که تموم شد جنید نگاه میکرد در چشمانش، میگفت نه هنوز غرور برجاست، بسی بریم ماس به مالی به کلت بشینی سر گذر، از اینجور کارا. تا یکی از بزرگان متصوفین شد همین شیخ شبلی. خب میگوید که یه کیسه گندمی خرید از دکان گندم فروشی و برد به ده، که شبلی زهانوت گندم فروش، به ده برد انبان گندم به دوش. نگه کرد موری در آن قله دید، که سرگشته هر گوشه‌ای می‌دوید. یه موچه دید که چون کسی میدوه سرگشته، چون دور شده بود از مکانش. زرز رحمت برو شب نیارست خفت، به معوای خود بازش آورد و گفت: مروت نباشد که این مور ریش، پراکنده گردانم از جای خیش. درون پراکندگان جمع دار، که جمعیتت باشد از روزگار. چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر اون تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بله یا خش است. بخون. این مصرع به همین وجه در همه شاهنامه ها بود تا یه شاهنامه قدیم تری کش شد و اونجا آورده بود که میازار موری که دانه کش است، که او نیز جان دارد و جان خوش است. فکر میکنم این بهتره. بله سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. اینم البته از فردوسی است. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی به پایش درفتی چو مور. درون فرو ماندگان شاد کن، ز روز فرو ماندگان یاد کن. نبخشود بر حال پروانه شمع، نگه کن که چون سوخت در پیش جمع. گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست، تواناتر از تو هم آخر کسیست. شیخ عجل سعدی. بله خدمت شما عرض کنم که در ایران ما رضیت نگفتنی است. نگفتنی است این نکبتی که حاکم شده بر این سرزمین جدیده، چیز غریبی است. خوزستان پر آبترین استان ایران است. من نمیدونستم. پر آبترین استان ایران خوزستان است و مردم در اونجا تشنه هستن. به جای آب گلوله نمایندگان حسین و بقیه میدن به مردم ما. و حیرت انگیز است که چگونه مردم ما متفق و متحد نمیشن. بهترین وقت الانه. فقط از طریق یک اتفاق و یک اتحاد راسخ هست که ما میتوانیم اینا رو براندازی کنیم. به قدر اوضاع احوال ایران بد است که دیدنش سخته. واقعا مشکله. خبرش رو شنیدن هم مشکله. همواره وضعیت ایران چنین بوده که وقتی که یک حاکمیت ستمگر زورگو آدم کش حاکم می شد، مردم تجمع می کردن. بله یک کسی پیدا می شد، کسانی پیدا می شد. و در طی زمان ساختار جامعه ایرانی به عوضی که بهتر بشه بدتر شد. حالا من نمیخوام وارد تاریخ قدیم بشم که همیشه خانواده های بزرگ بودن که در مواقع سخت سنگین به مدد هموطنان می آمدن. اونا رو براندازی کردن. براندازی کردن. ملت رو خل سلاح کردن. ضعیف و نحیف و توسری خور کردن. در همین 100 سال اخیر مردمی چون تو سری خور نبودن. به نام مدرنیته داریم کشور رو مدرن میکنیم. تسلیم دیکتاتور شد این جامعه. هرگز تسلیم دیکتاتور نبوده جز عصر جدید. روحیه سالم قدیم که در شهروند ایرانی بود رفته رفته سوس یه مشت آخوند بی سر و پا گدا ببینید چه می کنم. باری اخبار رو همه جا شنیده اید و می شنوید، خواستیم این اشاره کرده باشه. خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستان عزیز من آقای بهبهانی صاحب میهن تیوی دوست قدیم ما پیشنهاد کرد به من که آقا بیا صحبت کنیم اون ماجرایی که ملاها میخواست آدم فرستاده بودن که شما رو ترور کنن اینا، ولی این نشد. یه روز من گرفتار شدم، یه روز ایشون کار نداشت گرفتار شد، نشد. من فکر کردم امروز ما یه اشاره‌ای بکنیم، چون مشهور است که قرار بود است کسی رو به دوزن به از این حرفا، یه اشاره‌ای بکنیم که اون داستان چه بود. خیلی از هموطنان نشنید. اجازه بدید شروع کنم از اونجا که ما آمدیم به آمریکا. اصولا وقتی ما آمدیم آمریکا، آمریکا به گونه دیگر بود. کالچر آمریکا، فرهنگ آمریکا تغییر کرده، این گونه نبود. این گونه نبود. زندگی خیلی راحت بود. مردم به هم اعتماد داشتن. شرکت هواپیمایی بود به نام پیپلز ایرلاین. میرفتی سوار میشدی مثل اتوبوس، میرفتی سوار میشدی اونجا پول میدادی. اگر اعتماد بود، این نبود که تا جیبت هم بگردن، جورابت هم بگردن در داخل فرودگاه، دست به دیوار، اینطور نبود. اینا رو برادران مسلمین جهان این کسافتکاری ها رو تحمیل کردن به همه جهان. میخوایی 100 دلار بذاری به حساب کسی 40 جا رو باید امضا کنی که من اینک من صاحب 100 دلار میخوام این 100 دلار رو بذارم به حساب منطقی مثلا که رد پول رو بتونن معلوم کنن که 100 دلار از کجا آمده. نه کنم مثلا شما چک می نوشتی، فرض کنید می رفتی خرید روزمره منزل غذا، یه چک می نوشتی می داشتیش اونجا، مثلا 50 دلار خرید میکردید، یه چک مینوشتید 150 دلار میذاشتید اونجا نگاه میکرد، میدونست منظور شما اینه که 50 دلار بابت خرید 150 دلار پول نقد رو من بدید. گواهی نامه نگاه کنن مطلق. گواهی نامه یک کاغذ بود، یک کاغذ، گواهی نامه مریلند یک کاغذ بود، اسمش بود برای مشیری. این همه سیکرت و این همه رمز و راز و اینا رو گواهی نامه نبود، اینا برای کنترل تروریسم میداستن. تعداد ایرانی هم انقدر نبود اینجا، بودن ولی نزیاد. بله، و سفارت ایران در ویسکانسین اونیو اگه اشتباه نکنم زیباترین سفارت ها بود، هم از نظر تزین هم از نظر تر، و بهترین بود از نظر پذیرایی بله و مناسبات با آمریکا در عالی ترین درجات بود. و آقای اردشیر زاهدی هم سفیر کبیر بود، در واقع شاه ایران خاطر اعتمادی که به اردشیر زاهدی داشت گذاشته بود ایشون اینجا که با قدرت کامل که لابی کنه برای ایران و کارم کرده بود واقعا این لابی ها در زمان نیکسون. دستور داد که ایران هر چه میخواد بهش بده. ماجرای هواپیمای جنگی F-14 و همین فرمان نیکسون شد. قبل از اینکه به جای دیگه بدن به ایران. مناسبات بسیار عالی، مهمانی ها مرتب، بخشش ها در سفارت. گاهی هم آقا ما سر می زدیم برای تفریح می رفتیم سفارت ایران سر می زدیم. و آقای زاهدی هم خیلی مهربان بود با ایرانیان و با دانشجویان، کاری از دستش می آمد انجام می داد، حق رو باید گفت. و خلاصه سفارت ایران جایی بود، محلی بود. ناگهان دیدیم لاتا پیدا شدن، لاتا پیدا شدن، چه لاتایی شروع کردن به غارت فرشای سفارت. اونجا کنار خیابان دیدم که مشروبای خیلی گرانی که اونجا بود برای پذیرایی میزدن خورد میکردن، بطری های شیواس ریگل، جانی بلک میزدن. مسلمین آمده بودن دنیا رو آباد کنن، هر جا پا گذاشتن این مسلمین گند زدن. از ابتدای کار، از ابتدای کار عرض میکنم، از مدینه، دزدان مدینه که فعال شدن، تخریب عالم شروع شده تا به امروز. میشکستن غارت میکردن اینا، لات و لوت و از سبت که دو تا برادر بودن اگه خطا نکنم طباطبایی، یکیشون مخالف رژیم سابق بود، من دیده بودمش در یک مجلسی خیلی محکم مخالفتش رو ابراز میکرد، یکی هم طرفدار. وقتی که رژیم سقوط کرد، رژیم سابق، این یکی که موافق بود میرفت در سفارت و فحاشی میکرد به این لاتا. ما در مغازه فرش فروشی دوستی ما با یه سپهبد آشنا شدیم، جناب سپهبد امیری اگر اشتباه نکنم، مرد بسیار جنتل، مرد خوب، سپهبد بودشون. تردد داشت به اون فرش فروشی. یک روز به من زنگ زد، گفت آقا شما آدم میهندوستی هستی، شما ساعت فلان بروید در فلان محل با یک شخصیتی دیدار کنید، کار مهمی داره با شما. من و برادرم رفتیم محلم، روی راجرز بود. این روی راجرز یه هنرپیشه بوده قدیمی، اسبی هم داشت به نام تریگر، داستانی داشته، بعد رستوران باز کرده. اینا روی راجرز، نمیدونم هنوز هستن بر پایانه. ما رفتیم و اون آقا هم آمد و دیدیم، معلوم شد این همون آقایی است که پوش میده یا پوش میدهد. وارد شدیم، یک عربی، لحنش عربی بود، جدی سینی دستش بود، غذا میبرد. خوب کجایی هستی؟ میشو گفت ما ترکیم، اهل ترکیه هستیم. گفتیم ای آقا مرد مبارز، ما بود که میترسه بی کجاییه. خیلی برای من عجیب بود، خیلی عجیب بود، چون غریبه آدم بگه تنش نرف کنه بگه علی جای دیگه هستم در هر شرایطی که باشه. باری ما رفتیم میشستیم، گفتیم که پرسیدیم که آقا موضوع چیه؟ این تیمسار خواسته که ما بیایم اینجا شما رو ببینیم، امر مهمی بوده. گفت بله بله، ما یک تظاهرات داریم، خانم شما بیایید مواظب اطراف باشید. اینها گفتیم مقصود چیه؟ گفت اون رو دیگه تیمسار خودش میدونه، تیمسار و والا حضرت. این کلام اون آغاز کنه، ممکنه علی حرفا نبود. باشیم و رفت. فردا بعد از ظهر دوستی زنگ زد، همون صاحب اون مغازه فرش فروشی، و آقا این آقا رو کشتن. کیو کشتن؟ گفت همین آقا که شما دیدید. معلوم شد یک سیاه‌پوست رو اینا پولی دادن، آخوندها یه جیپی مثل جیپ مأمور پست درست کردن، یه مش جعبه قلابی، رفتن در زدن، در باز کرد و هفته کشتن. آقا هنوز در ایرانه، اون سیاه‌پوست هنوز در ایرانه. اون یکی برادر که زنده بود سر صدا بسیار راه انداخت و اینا، که نمیدونم پروندش چه شد اینا، یه ما ماریم به کالیفرنیا. این اولین اقدام تروریستی آخوند بوده است در ایالات متحده. اما اون چه عرض کنم که بر من گذشت، خب تو لون دیگری بود. شب نخوابیده بودم، داشتم روی کتاب شاهنامه کار میکردم، خیلی دیر، شاید 5 صبح. یک مرتبه چنان دری میزدن که واقعا مثل که کسی میخواد در خورد کنه. خب در این گونه مواضع مرکز باشد، اول کاری که میکنه دستش میده و اسلحه دیگه. اینطور در زدن روی خوبی نمیداد. هم پاشدیم همیشه اسلحه والتره عرض کنم که چالاک دم دست ما هست، دم دست خیلی هست. رفتیم سطح اتاق. کیه؟ FBI. بلا فاصله گوشتیم پشت کتاب ها پنهان کردیم و در باز دو نفر بودن. اینا سپیشال ایجنت FBI بودن، ماموران ویژه. گفت که ما از صبح خیلی زود دنبال شما هستیم، این آدرس را هم از آقای شجره گرفتیم. رفتیم اونجا. بفرمایید. آمدن تو، گفتن که 23 این ماه شما برنامه داشتید. بله. خود اونجا قرار بود سخن بگید. و همونجا قرار بود شما رو بکشن. اما نمی گفتن از خبر از کجاست، چگونه، چیچین سخن رو نمی گفتن. قریب یک ساعت، یک ساعت و نیم با ما صحبت میکردن راجع به امور امنیتی و چگونه باید رفت و چگونه باید برگشت و چگونه باید حرکت کرد و نمی دونم از اینجور مطالب و مسائل. و در ضمن متذکر شدن که شما باید با رئیس ما صحبت کنید، رئیس ما شما زنگ خواهد زد، شما صحبت. بعد از دراز مدتی رشید بردن این آقایون. به محضی که رفتن تلفن زنگ زد از تگزاس، از FBI تگزاس زنگ زد، خودش معرفی کرد. گفتم که اگر به خاطر موضوعی است که دوستان شما اینجا آمده بودن مطلع هم. پس میداد به محض که آمدی به دالاس تگزاس به ما خبر بود. باش. و بعد اون آقای رئیسشون هم زنگ زد. رفتیم یه جای نشستم. باز چیزی به من نگفت که اطلاع از کجا آمده، دستن در کار کی بوده، داستان چی بوده. فقط سفارش این که مواظب خودتون باشین و فلان حرفا. و در ضمن ما، یعنی اونا، به پلیس لس آنجلس گفتیم که به شما اسلحه بدن، یک تقاضا کنید اسلحه بدن. البته اسلحه رو شما میتونید برید بخرید، اما منظوریشون اسلحه بود که ببندید، کانسیل وپن. اگر شما اون اجازه رو نداشته باشی اسلحه میخرید، اما نمیتونید اسلحه پر بذارید تو داشبورد ماشین و رانی کنید. واسه خشاب جدا باشه در صندوق عقب، مثلا خود اسلحه جلو باشه اگر اون لایسنس رو نداشته باشید. ولی اگر اون لایسنس داشته باشی میتونی پر زیر لباس ببندی یا اتومبیل حمل کنی. و گفته ایم که اگر شما زنگ زدید خیلی سریع عمل کنن و بیان ببینن شما چه. اگر جایی هم بیرید سخندانی اینا به ما خبر بدید، ما میتوانیم شما رو در واقع نگهبان باشیم در داخل آمریکا، ولی جایی دیگه از جوریستیکشن ما یعنی حوزه قضایی ما بیرون هست. اجازه بدید که آگهی دارن آگهیشون پخش کنن. واقعا دوستان هم میگم خدمت با درود دیگر هموطنان گرامی، یک خاطره ای رو دارم نقل میکنم از سال 7 اشتباه نکنم. بله، آقایون مرتب با من در تماس بودن اینها تا اینکه ما رفتیم به دالاس. به محض رسیدن زنگ زدیم به اون اسپیشال ایجنت اف بی آی در دالاس. فردا دو نفر آمدن صحبت کرد. عادت اینا این است که ضمن آن که میان که اون کار به خصوص رو انجام بدن، اطلاعات هم جمع‌آوری بکنن راجع مثلا به جامعه ایرانی که کی چیکار میکنه اینها. از این صحبت هم جواب این سوالا رو من شهر آشنا نیستم، کسی هم نمیشناسم، این رو واسه به کسان دیگری بپرسید که اینجا سالها بودن و ندارم. می آمدن و می رفتن تقریبا شاید هفته یک بار این دوتا ایجنت می آمدن صحبت می کردن راجع به اسلام و اینا، و البته هم توضیح می دادن. دعوت کردن که یک کلاسی بذارن در اف بی آی اونجا، من برم اونجا در باب شعب اسلام، تقسیم بندی اسلام عزیز اونجا صحبت کنم. اونم نرفتم در واقع، بهانه آورده ما. خلاصه مطلب این که اون روزی که قرار بود، بله 2007 گفتم، اون روزی که قرار بود که اقدام بشه و مثلا ما رو ترور بکنن، روز 23 مای جون اینا آمدن ما رو بردن یه جایی دیگه از منزل دور کردن و خیلی جدی اینها، و قضیه طی شد و گذشت. و من متعهد بودم که اینا از کجا فهمیدن داستان چه هست. البته این قبل از که برم به دالاس اتفاق افتاد. یه روز یک ایمیل بلندی مفصلی آمد، خیلی جالب بود. ابتدا خودش معرفی کرده بود، اسمشو گفته بود که من شما رو نجات دادم، و بعد توضیح مطلب داده بود به این وجه که من پدرم در جنگ عراق کشته شد، من بچه بودم، دوستان پدرم من رو زیر بال خودشون گرفتن و من آرام آرام بودن اداره اطلاعات. من سال هاست که در اداره اطلاعات رژیم کار میکنم، 5 سالم هست که برنامه شما رو نگاه میکنم، خیلی شما رو دوست دارم، خیلی من به شما علاقه دارم. وقتی اینا رو دیدم، پاسپورت ها رو دیدم و فرمان دولتی دیدم که فلانی رو باید بکشیم، گفت شب خوابم نمی برد. 5 شب با خودم مبارزه کردم، دیدم نمیشه. آمدم همه اینا رو فیلم برداری کردم، عکس برداری، فیلم برداری، اینا همه رو برداشتم و یک اتوبوسی سوار شدم و رفتم ترکیه. و بعد توضیح داده بود که ما اطلاعاتی ها حق نداریم 12 کیلومتر یه چیزی یادم نیست دارم چیزشو از تهران بیرون بریم از پایتخت، ولی من این ریسکو کردم و رفتم سفارت آمریکا در ترکیه. اونجا خودم معرفی کردم، اول من جدی نگرفتن، بعد که اسناد بهشون نشون دادم خیلی جدی گرفتن، شروع کردن در واقع تماس گرفتن با استیت دپارتمان و اف بی آی اینا و انتظار من این بود که به من ویزای آمریکا بدن، اما ندادن. و تماسی که با واشنگتن گرفتن جواب اومد که نه، به ایشون ویزا ندید، ایشون رو برگردونید تهران. گفت ما رو برگردوندن، به محضی که رسیدم منی گرفتن بردن شکنجه کردن، قوس پیشانیم شکسته و بینیم. باز دوستان پدرم به داد من رسیدن و شفیع شدم که آقا از این کارو نمی کنه، فلان باید تحقیق بشه و اینا، فعلا منو رها کرد. یک جوابی هم من دادم که من نمیدونم چگونه از شما تشکر کنم، اگر کاری از من میاد بفرمایید انجام میدم، هر کاری باشه. ولی هیچ جوابی من نشنیدم از این جوون، نمیدونم چه به سرش اومد، مطلق دیگه هیچی من نشنیدم. و اونم گفته بود من با 1000 زحمت اینجا از یک جای پنهانی هست که دارم این ایمیل رو برای شما میفرستم. و ماجرا گذشت. بعدها یک گزارشی به دست من رسید، یک کسی رسانید که تهیه شده بود برای عرض مطلب به مقام بالاتر. اونجا نوشته بود 2 بار ما سعی کردیم نشده، یکیش لو رفته، یکیش اون آقایی که مأمور بوده عقب افتاده در فاصله بین 2 شهر و بعد سرعت رو زیاد کرده، پلیس گرفتتش، دستگیرش کرده، اصلش هم با خودش بوده، گرفتن بردن اداره پلیس و جریمه و غیره و اینها. اونم دیدم حالا در صحت دومی شکی دارم، اما در مورد مطلب نخستین یه نه شکی بود نه تردیدی. این هم داستانی بود که خواستم، آقای بهبهانی میخواست که شما بشنوید، چون من این مطلب رو با من گفتگو با FBI توی تیوی گفتم، بودم شما سلام میدونید من بگم، گفت بگید بهتره چون میدونن که لو رفته. این هم یک عرض کنم که حکایتی بود که بر ما گذشت و نمیدونم چه به روز اون جوان آمد. حتما اگه نکشته باشنش خیلیه اینا، و دیگه ما چیزی نشنیدیم از کسی در این باب. و در آمریکا یک باری دیگه سعی کردن که سفیر کبیر عربستان سعودی رو بکشن، یه همچی چیزی اونم دوره. این از اعمال برادران آخوند. و بعد دزدیدن اون بیچاره از فرانسه و بردن و دار کشیدن. این وقایع در هیچ جا اتفاق نیفتاده. اونی که استالین بود یک بار یه همچین کاری کرد در مکزیک. استالین مردم ما رهایی نخواهند داشت دست اینها. اگر اتفاق و اتحاد نباشه و یک ریسک بزرگ و یک همت والا برای در واقع بیرون کردن اینها از صحنه قدرت، وضعیت ما خیلی خیلی از این خرابتر خواهد شد. اگر یک روز برای اتفاق و اتحاد لازم باشد امروز است. امروز بله. خب از این مطلب ما میگذاریم سه دقیقه دیگر هم بیشتر وقت نداریم متاسفانه. میخواستم دنباله اون مطلب راجع به حضرت علی رو بگم که بخشش رو گفته بودم که وقت نیست متاسفانه. خیلی سپاسگزارم از امیر که برنامه رو هدایت پندی کردن و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید.